رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از پرداخت 10 میلیارد ریال تسهیلات رونق کسب و کار به واحدهای صنفی این استان خبر داد و گفت پیش بینی می شود تا پایان سال فرصت‌های شغلی از محل پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان ایجاد شود. ارتباطمون همین یک برقرار شده و درباره این خبر با جناب آقای سید حسین حسینی، رئیس سازمان صنعت و معدن استان بوشهر همین یک گفتگو می کنم. جناب آقای حسینی، خدمت شما سلام عرض می کنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنام عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان خوب برنامه کوبه از رادیو فرهنگ یا در نقاط مختلف کشور ایران اسلامیمون در خدمت جناب عالی هستم.
سپاسگزارم، لطف دارید. جناب آقای حسینی، این تسهیلات به چه کارگاه‌هایی اختصاص پیدا میکنه و توقع دارید چه اثری در حوزه رونق تولید بذاره؟
خواهش میکنم. همونطور که میدونید چند سال از تسهیلات رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی در کشور شروع شده و در سال 98 هم این برنامه ادامه داره. در همین راستا تا کنون واحدهای صنعتی و معدنی و همینطور واحدهای تولیدی و گردشگری که دارای مجوز فعالیت بودن از دستگاه زیرفت تونستن از طریق ثبت نام در سامانه بهنیاب و تایید کارگروه های استانی تسهیلات خودشون از بانک های عامل دریافت بکنن. در سال جاری علاوه بر واحدهای صنعتی و معدنی، واحدهای صنفی تولیدی هم میتونن تسهیلات رونق تولید دریافت بکنن و برای بازسازی و نوسازی به اونها تسهیلات پرداخت خواهد شد. من اینجا عرض بکنم که تا الان ما 60 واحد صنعتی و طرح صنعتی که اقدام به تشکیل پرونده رو ثبت نام کردن از طریق سامانه بهنیاب بعد از بررسی و تصویب تسهیلات مورد نیاز اونها توسط کارگروه استانی به بانک‌های عامل معرفی شدند و تا الان 1250 میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای صنعتی و معدنی در سال 97 پرداخت شده.
بله.
در این حال 17 ثغره پرونده هم که مربوط به سنوات قبل بوده و تشکیل پرونده شده بوده مورد رسیدگی قرار گرفته و تسهیلات پرداخت شده. در این حال برای واحدهای که نیاز به نوسازی و بازسازی داره همین شرایط فراهم شده.
جناب حسینی، آیا حوزه هزینه کرد تسهیلات رونق تولید مشخص شده، یعنی توسط کارگروهی انجام میشه یا به اختیار صاحبان مشاغل و تولید کننده هاست؟
نه، مشخص است برای واحدهای تولیدی که نیاز به سرمایه درگردش دارن یا واحدهای یا طرحهایی که بالای 60% پیشرفت فیزیکی دارن یا واحدهای صنفی تولیدی که رسته‌های اونها مشخص شده نیاز به بازسازی و نوسازی دارن، این تسهیلات در نظر گرفته شده و به نوعی بعد از تایید کارگروه به کمیته‌های استانی به بانک عامل معرفی میشن. در این حال نظارت بر فرایند جذب همینطور استفاده این تسهیلات در بنگاه اقتصادی هم وجود داره به این منوال که یا تثبیت کننده اشتغال از این تسهیلات، یعنی واحدهایی که نیروی کارگری دارن با تسهیلات جدید میتونن افرادی که در اون بنگاه شاغل هستن حفظ بکنن یا برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. یعنی پس ما هم برای تثبیت اشتغال است و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در طرح‌هایی که بالای 60% پیشرفت دارند یا طرح‌هایی که اقدام به طرح توسعه و نوسازی داشتند که در جهت اجرای اون نیروی جدید به کار گرفته میشه در واحد صنعتی.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای حسینی. خیلی لطف کردید. برنامه کوبه به نمایندگی از رادیو فرهنگ در سال رونق تولید دیدبانی برای اقدامات تولید در کشور و آرزوی موفقیت برای تولید کننده ها و همچنین تسهیل امر تولید توسط مسئولان رو داره. ممنون و سپاسگزارم ازتون.
عصرتون بخیر.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. درباره پرداخت تحصیلات رونق تولید به واحدهای صنفی استان بوشهر گفتگو کردم با جناب آقای سید حسین حسینی، رئیس سازمان صنعت و معدن استان بوشهر. ساعت 15:35 است. شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگید. همایش تجلیل از امامزادگان. به مناسبت دهه کرامت و در روز ملی تکریم امامزادگان، سازمان اوقاف و امور خیریه همایش تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه 5 ذی‌القعده مصادف با 17 تیر ماه در سراسر کشور برگزار کرد. خیابان 30 تیر مقصد گردشگری افراد توانیاب می شود. تاریخی ترین خیابان تهران تغییراتی می کند تا به مقصد گردشگری برای جانبازان، ناتوانان جسمی و افراد مسن تبدیل بشه. موزه ملی ایران، 2 کلیسا، مدرسه زرتشتی فیروز بهرام، موزه آبگینه و بنیاد سینمایی فارابی در خیابان 30 تیر واقع هستند. خیابان 30 تیر همچنین به کافه ها، خانه های تاریخی و چندین بنای دیگه دسترسی داره. این خیابان در توافق 4 ساله بین شهرداری تهران و وزارت امور خارجه به عنوان یکی از معابر گردشگری انتخاب شد. سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران. بنیاد سینمایی فارابی با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران سومین دوره از المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران رو در 2 بخش ایده و فیلم برگزار می‌کنند. ارتباطمون همین یک برقرار شده با جناب آقای حبیب ایربیگی، مشاور دبیر جشنواره و مدیر سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان. آقای ایربیگی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم برنامه خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
ممنونم ازتون. جناب ایربیگی، این جشنواره در چه بخش‌های برگزار میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان هستش که انشالله از تاریخ 26 تا 30 مرداد ماه در 2 بخش ایده و فیلم، فیلم کوتاه برگزار میشه، فیلم های 3 تا 3 دقیقه.
بله.
که توسط نوجوانان ساخته شده باشن و موضوعاتی هم که ما برای این بخش در نظر گرفتیم اساس در حوزه سرزمین من، آرزوهای من، رویاهای کودکان و نوجوانان امروز، خانواده من، خلاقیت در زندگی، سرگرمی کودکان، نشاط کودکی، سواد رسانه‌ای، امیدواری، بخشش و قصه‌هایی که از کتاب‌های کودکان و جوانان.
بله. در واقع در این قالب ها باید ساخته باشه. بله.
در این مضامین اینا در حوزه فیلم هست و ایده ها هم خواستیم که در همین حوزه باشه. بچه ها میتونن، نوجوانان 12 تا 16 ساله ایده هاشون رو از طریق سایت انجمن سینمای جوانان ایران iyc.ir برای شرکت در المپیاد ارسال بکنن تا پس از بررسی و انتخاب اولیه بتونن در برنامه‌هایی که ویژه المپیاد پیش بینی شده در سراسر کشور در قبل از برگزاری المپیاد و در روزهای برگزاری المپیاد در اصفهان در کنار جشنواره فیلم‌های کودکان و جوانان بتونن حضور پیدا کنن.
بله جبیر بیگی، بخش ایده که میدونم فرصت ارسال آثارش تموم شده، بخش فیلم تا کی فرصت هست؟
ما البته بخش ایده رو هم با توجه به زمانی که به نظرمون رسید نیاز هست برای حضور نوجوانان تا آخر تیر ما تمدید کردیم و بله. نوجوانان علاقمند میتونن تا آخر تیر ما در بخش ایده هم شرکت بکنم. فکر میکنم هر دو بخش در سی و کم تیر ما پایان میپذیره و بله. میتونن نوجوانا در این دو بخش شرکت کنن.
بله، شرکت کننده ها باید واجد چه شرایطی باشن و آثارشون باید چه مشخصاتی داشته باشه؟
عرض کردم خدمتون نوجوانان 12 تا 16 سال
بله
میتونن شرکت کنن در بخش فیلم هایی که زیر 3 دقیقه ساخته شده باشه و تولیداتی که اصلا 96 به بعد میتونن در این بخش شرکت بکنن. ایدهشون رو هم در خصوص موضوعاتی که مطرح شد میتونن در 1 یا 2 صفحه A4 بنویسن و به ما اعلام میکنن. هر نوجوان میتونه تا 5 ایده رو برای شرکت در المپیاد ارسال بکنه که ما انشالله در مرحله پایانی ایده هایی که انتخاب شد رو با حضور مشاوران و راهنمایان و با حضور خود بچه ها رو از پرورش بدیم و بتونیم ایده ها رو تبدیل به طرح ساخت فیلم بکنیم که انشالله ایده هایی که برگزیده میشه با حمایت ما بعد از المپیاد وارد مرحله تولید میشه.
به امید خدا. ممنون و سپاسگزارم ازتون باید. که با ما صحبت کردید.
سلامت باشید.
عصر بخیر. درباره که برگزاری سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان گفتگو کردم با حبیب ایلبگی، مشاور دبیر جشنواره و مدیر سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان. از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم. تا بعد.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خانکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو
لا 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 لا
جوین برای تو
لا 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 لا
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی هویز بارنگ طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه بامزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
و حالا دست به نقد رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بشنوید.
دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق جهان هستی، به نام خداوند یگانه و رهنما. هدهدی باغبان را گفت چه می‌کنی؟ باغبان لبخندی زد و پاسخ داد هرس. هرس می‌کنم شاخ و برگ زائد را تا به بار بنشیند درختم. هدهد نگاهی به دست باغبان کرد و گفت نیک بنگر، مبادا آنچه در دست داری تیشه باشد و آنچه می‌بری ریشه. خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و همراهان گرامی برنامه دست به نقد سلام عرض می‌کنم. با یک برنامه تخصصی دیگه در حوزه ترجمه در خدمت شما عزیزان همراه و همدل هستیم. امروز قصد دارم به موضوع بسیار مهم و راهبردی ممیزی سلیقه‌ای بپردازم، موضوعی که همونطور که تون متن اولیه‌ای که قرائت کردم خدمتون، هم میتواند هرس باشد، هم میتواند ریشه ها رو آسیب برسونه. طبیعتا موضوع ممیزی و بحث سانسور در دنیا موضوع گسترده ای هست، موافقانی دارد و مخالفانی. در ایران موضوع ممیزی در حوزه کتاب همیشه جز دغدغه ها بوده، جز دغدغه های موافقان و مخالفان بوده، با توجه به نقش و کاربرد و کارکردش در آثار اجتماعی که میتونه به همراه داشته باشه. بحث امروز ما طبیعتاً در مورد خود ممیزی است، در مورد اینکه ممیزی اساساً در دنیا چه کارکرد و چه جایگاهی داره و اینکه نحوه ورود و اجرای ممیزی در حوزه کتاب ما تا چه اندازه در مسیر درستی قرار داره و اینکه آیا ممیزی سلیقه‌ای در حال حاضر به ترجمه ما آسیب رسونده یا اینکه میتونه در واقع اثر بخش باشه برای خوانندگان حوزه کتاب. دو مهمان عزیز و گرامی رو در استودیو داریم، همراهشون هستیم. جناب آقای حسین جاوید، مترجم و ناشر و جز فعالان حوزه کتاب و ترجمه، و آقای نوید فرخی از مترجمان خوب کتاب که در خدمت هر دو عزیز هستیم. انشاءالله در ادامه برنامه به صورت تلفنی به خانم مائده مرتضوی از مترجمان حوزه ادبی هم مترجم و نویسنده گفتگو خواهم داشت. تلاش کردیم، همون ابتدا عرض بکنم که تلاش کردیم از دوستان و همکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مهمانی داشته باشیم که متاسفانه موفق نشدیم. امیدوارم که بتونیم در گفتگوهای بعدی در خدمت این عزیزان هم باشیم. آقای جاوید سلام عرض میکنم خدمت شما. شنوندگان عزیز برنامه دست به نقد صحبت‌های اولیه شما رو میشنوند.
خواهش میکنم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه عزیزانی که از طریق رادیوی دوست داشتنی فرهنگ برنامه دست به نقل رو میشنوند و میدونم که قاطبهشون از عزیزانی هستن که به مباحث مرتبط با کتاب علاقه دارن. امیدوارم در بحثایی که امروز داریم بتونیم به بخشی از دغدغه ها هم از جانب اهالی فرهنگ و هم از جانب مخاطبان پاسخ بدیم.
خیلی ممنون از شما آقای فروخی، در خدمت شما هستیم.
درود و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه دست به نقد. امیدوارم بحثی که امروز در ارتباط با ممیزی سلیقه‌ای خواهیم داشت، چراغی کوچیک و شمعی کمسو رو در فضای ادبیات کشور روشن کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای جاوید. وارد بحث بشیم، اساساً ممیزی مورد تایید هست یا خیر؟
من اگه بخوام در یک کلمه پاسخ بدم، بله. خب معمولاً کارشناسا تلاش میکنن که جوری بحث رو هدایت کنن، آخر سرم اون پاسخ بله یا نه گفته نش، اما من پاسخم رو با بله شروع میکنم و به ذکر یه سری مسائل و جزئیات میپردازم که حالا این بله البته سرفصل‌های مختلف و تفسیرهای مختلف خواهد داشت. ببینید، بحث ممیزی بحثیه که اصولاً شاید در نگاه اول بد برداشت بشه دربارش. یعنی ما وقتی میگیم ممیزی، مخاطب ممکنه جبهه داشته باشه یا اهالی فرهنگ ممکنه جبهه داشته باشن، در حالی که ما باید ببینیم که این ممیزی اصولاً به چه چیزهایی برمیگرده و چه نقشی قراره ایفا کنه. بحث ممیزی از اساس بحث درستی خواهد بود، به این دلیل که ما در حوزه‌های مختلف مرتبط با فرهنگ و در یک گستره بزرگتر در حوزه‌های مختلف مرتبط با زیستن در جامعه به یک سری فیلتر، به یک سری در واقع محدودیت نیاز داریم که بتونیم از کیان جامعه، از کیان زندگی اجتماعی، از کیان فرهنگ حمایت کنیم و در واقع در مسیری که حالا هر ملتی بنا به باورهای خودش، به فراخور مذهب خودش، به فراخور فرهنگ و حکومت خودش برای خودش ترسیم کرده، در اون مسیر بتونه پیش بره. ببینید، این رو میخوام روشن کنم که بحث ممیزی در ذهن عموم مخاطبان و عموم اهل فرهنگ چیزی تعریف شده که قطعا باید رد بشه و حتما باید باش مخالفت بشه، چون ممیزی رو محدود میکنن به چند موضوع مشخص و به چند رویکرد مشخص، در حالی که من خدمتون عرض میکنم که ما بنا به دلایلی که خواهم گفت قطعا ممیزی میتونه بعضی جاها کمک حال باشه. همونطوری که میدونید اصولا قانونی که توی کشور ما در حوزه ممیزی اجرا میشه اولین بار در سال 67 به شکل فعلیش در واقع تصویب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در سال 89 حالا با تغییرات جزئی مجدداً تصویب و ابلاغ شده. خب ببینید در این قانون ما با چه مواردی مواجه هستیم؟ لزوماً در بحث کتاب ما با مواردی که خوانندگان کتاب یا مترجمان یا نویسنده ها بهش اعتراض دارن یا ازش گله دارن مواجه نمیشیم. مثلا فرض رو بر این بذاریم که ما آثاری داریم که به لحاظ قومیتی تفرقه افکنی میکنن، ما آثاری داریم که اصولاً تجزیه طلبی رو میخوان فرضاً تجویز کنن یا احیاناً حمایت کنن، ما آثاری داریم که ممکنه در حوزه‌هایی باشن که مثلا عرض کنم خدمت شما به مذاهبی توهین کنن. آیا پذیرفته است به عنوان حالا هر کسی هر مذهبی که داره و حالا قومیت‌ها و مذهبایی که توی کشور ما طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شدن، این فرض رو بذاریم که خدای نکرده بخواد به یک قومیتی توهین بشه، به یک مذهبی، به یک دینی توهین بشه، به یکی از مثلا پیامبران الهی خدای نکرده توهین بشه، شما حساب کنید نهاد خانواده زیر سوال بره، ادیان آسمانی فرضاً خدای نکرده توهینی در واقع انجام بشه بهشون. بنابراین بحث ممیزی رو ما باید تو گستره بزرگتری ببینیم و نباید محدودش کنیم به یه سری نکته خاص که حالا معمولاً در ذهن مخاطبان و اهل کتاب وجود داره. در سراسر دنیا هم بحث ممیزی نه الان که من و شما اینجا نشستیم و در خدمت شنوندگان هستیم، بلکه در صده ها و هزاره های گذشته و به خصوص بعد از اینکه اختراع ماشین شاپ و پیشرفت هایی که که تو حوزه صنعت شاپ اتفاق افتاد تسهیل کرد ارتباطات رو، بحث ممیزی همیشه وجود داشته و دغدغه بوده و همیشه هم اجرا شده. در کشور امریکا ما کتاب‌هایی داشتیم که کتاب‌های بسیار مشهوری هم هستن و سالها پشت سد سانسور و ممیزی باقی مونده بودن و بعضاً با حکم یک دادگاه مشخص از توقیف آزاد شدن و منتشر شدن. در کشورهای مختلف همین الان ما قوانینی داریم که به انهای مختلف مواردی رو محدود یا ممنوع میکنن. مثلا خاطراتی که نظامیان سابق یا نیروهای سیاسی سابق قرار منتشر کنن قطعا توسط یه سری دستگاه مشخص بازبینی میشه و اون چیزی که احیانا احتمال میدن که مخل امنیت ملیشونه، مخل اون سیاستهای کلیشونه، طبیعتا با انتشارش موافقت نخواهند که. بنابراین این که ما ممیزی رو محدود کنیم فقط به یه سری نکته خاص در انتشار کتاب ها ممکنه بخوایم باش مخالفت کنیم، ولی اگه در یک بازه کلی تر نگاه کنیم طبیعتا هم ضروریه و هم منحصر به کشور ما نیست. یعنی در اغلب کشورهایی که به نوعی ما حالا با فرهنگشون آشنایی داریم یا دنبال میکنیم این مسئله وجود داره، اما کم و زیادش و شیوه‌های اجراش محل بحث.
پس شما نظر شما اینه که اساس ممیزی مورد تایید است، نحوه اجرا و چگونگیش قابل بحث.
قطعا.
ممنونم از شما آقای فرخی. نظر شما رو هم بدونیم راجع به اینکه همین سوال واقعا ممیزی مورد تایید است یا اینکه بحث دیگه‌ای دارین راجع بهش.
تصور می‌کنم اگر کسی با نفس ممیزی مخالفت کنه اصولا با فضای ادبیات آشنایی کافی نداره. بر طبق کتاب سانسور در حوزه نشر اثر مک‌کلینتاک تقریبا در تمام کشورهای دنیا سانسور و ممیزی وجود داره، اما درجه و نحوه اون با همدیگه متفاوته. درست. یعنی به طرق مختلف انجام میشه و سانسور به صورت مدرنش از تقریبا قرن 19 هم رواج پیدا کرده که متدهای مختلفی رو دربر میگرفته. شاید از اولین و میتونم بگم کم سلیقه ترین شکل های سانسور سلیقه‌ای آتش سوزان کتب بوده که یک از قدیمی ترین راهکارها بوده. مثلا در کتابخانه کنگره ملی آمریکا توسط نیروهای انگلیسی در سال 1814 سوزانده شد، یا کتاب سوزان آلمان نازی دهه 30 میلادی که کتاب های کمونیستی رو میسوزوندن، بسیار مشهوره. روش دیگه که برای سانسور استفاده میشه به اسکول سانسورشیپ یا سانسور در مدارس مشهوره. البته اون چیزی که از نام لاتین این نوع از سانسور برمیاد دقیقا همون معنی رو نمیده. در واقع در دبیرستان ها و در مدارس عالی کشورهایی مثل خود آمریکا برخی از دروس متشکل از منابع ادبی رایج در جامعه است و به عنوان مثال در درس ادبیات داستان‌های ادگار آلن پو به عنوان سرفصل تدریس میشه. یکی از روش‌های سانسور اونجا به این صورت است که این کتب رو از دستور سیلابس برنامه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان خارج کنند. شکل دیگه شلف ریمووال یا حذف از قفسه هاست که به این معنی که کتاب منتشر میشه اما از کتابخونه های رسمی یا از کتابخونه های مؤسسه آموزشی حذف میشه تا بدین صورت اون نوع سانسور مد نظر حکومت احیانا اعمال بشه. و دو مدل دیگه که ما حالا تو کشورمون تقریبا کما بیش داریم، یکی بنینگ بوک هست که کلن کتاب قدغن اعلام بشه و
مجوز نگیره
به دلیل اینکه معیارها و شاخصهای بسیاری در تقابل با اندیشه های و حالا اون سیاست های کلی حکومت یا چیزهای دیگه که جلوتر خواهم گفت داره. و حالت دوم هم چیزی هست که بسیار بسیار بیشتر در ایران رواج داره و اون ممیزی واژگان و جملات و دیالوگ ها و پاراگراف ها هست که تلاش بشه بدون این که به ماهیت کلی کار آسیبی وارد بشه اون بخش از قسمت، اون قسمتی که به قول آقای جاوید مثلا ممکن تفرقه انگیز باشه یا حالا چیزهای دیگه که جلوتر خواهم گفت رو از متن استخراج میکنم و باقی متن منتشر میشه تا هم مخاطب از اون استفاده ببره و همین که کتاب به صورت حروم نشه، تلف نشه.
بسیار خوب.